أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در استعمال لفظ در أكثر از معنا بود، در این زمینه مباحثی مطرح شد و گذشت. امروز کلام ما در استعمال لفظ مثنا و جمع است در اکثر از معنای واحد، حالا که از استعمال لفظ مفرد فارغ شدیم، آیا استعمال مثنا و جمع در اکثر از معنای واحد جائز است یا خیر؟ مثلا بگیم رأیت عینین و مرادمون عین جاریه و عین باکیه باشد، اما اگر مرادمون دو عین جاریه باشد که یقینا اشکالی نداره، رأیت عینین گفته می شود، دو یک عین جاریه به زمیمه یک عین جاریه دیگر، این از هر مصادیق جوازه. اما نه، محل کلام ما امروز جایی است که بگه رأیت عینین و یک جاریه و یک باکیه دیده باشد. خب، مرحوم صاحب معالم فرمودن این استعمال جائز هست، و چه در مثنا و چه در جمع استعمال لفظ در اکثر از معنا جائز است، و استعمالش هم استعمال حقیقی است. ایشان می فرماید آری، در استعمال لفظ مفرد اکثر از معنای واحد جائز نبود، اما در مثنا جائزه. چرا در مفرد جائز نبود؟ چون قید وحدت در مفرد اخذ شده بود و این قید در مثنا و جمع نیست. دلیلی که میاره در مثنا و جمع، میفرماید چون مثنا و جمع در قوه تکرار مفرد است. وقتی میگه رأیت عینین، یعنی رأیت عینن و عینن. خب، مانعی نداره که عین اول عین جاریه باشه و عین دوم عین باکیه باشد. چطور اگر مفرد معطوفاً می آورد دو معنا اشکالی نداشت، حالا که مثنا آورده باز هم دو فرد از مثنا با دو معنای متفاوت اشکال ندارد؟ این فرمایش مرحوم صاحب معالم. در مقام نقد این فرمایش گفته شده که هذا الکلام غریب و منه. چرا؟ چون درسته که مثنا و جمع در قوه تکرار مفرد هستند، اما اگر این گونه گفتیم، این دیگه استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست، بلکه استعمال لفظ است در معنای موضوع له مصنا یا معنای موضوع له جمع. لذا این فرمایش ایشان اگر ملاک قرار بگیرد، دیگه اینجا استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد نیست. در مقام توضیح باید عرض شد که آقایان فرمودن در مثنا و جمع اتحاد مدلول اون دو لازم نیست که هم لفظن و هم معنن یکی دوتا باشد، یعنی این که یکی بودن مدلول اون دو اصلا معتبر نیست، بلکه یکی بودن لفظ اون دو معتبر است. یعنی وقتی میگوییم رأیت عینین، همین که دو عین را دیده باشد برای صحت استعمال مثنا کافی است، لازم نیست که دو عین هر دو عین جاریه باشد یا هر دو عین باکیه باشد، بلکه می تواند رأیت و عینین بگوید و دو عین دیده اما یکی جاریه و دیگری باکیه بوده باشد. دلیلی که آقایان اقامه کرده اند این است که در اعلام شخصیه می توان مثنا آورد، میگوید رأیت علیین، یکی علی پسر حسن است و دیگری علی پسر حسین. به ظاهر در لفظ دو علی مشترکند اما در معنا متفاوت. پس در استعمال مثنا صرف اتحاد دو لفظ برای صحت استعمال چیه آقایان؟ کافیه، نیاز به اتحاد دو معنا ندارد. روشن چی دارم عرض میکنم؟ چطور در رأیت و علیین فقط لفظاشون یکیه، معنای دوتا علم مختلفه و این استعمال اشکال نداره؟ در رأیت و عینین هم همین طوره، لفظها یکی، معناها دوتا، و اینجا استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست، چون در واقع در رأیت و عینین انگار گفته رأیت و عینن و عینن، عین اول جاریه، عین دوم باکیه، و این استعمال لفظ است در معنای موضوع له خودش. خب اما بعضی آمده اند و خواستن از تأویل ببرن تثنیه و جمع در اعلام رو، تثنیه و جمع در اسماء اشاره رو، تثنیه و جمع در اسماء مشترکه رو. اسماء اشاره هم همینطوره، میگم رأیت و هاذین یا جاء امس هاذانه، هاذانه یعنی هاذا و هاذا. خب اینجا لفظ هاذا و هاذا مشترکه، اما معناشون در این اسم اشاره با هم دیگه چیه؟ فرق میکنه. یا موصول همینطوره، میگم جا اللذانه زربا، اللذانه یعنی این یکی و اون یکی، این یکی و اون یکی با هم دیگه معنن فرق میکنن اما لفظشون یکیست. خب آقایان آمدن، گروهی که آمدن و گفتن در تثنیه و جمع اتحاد مدلول اون دو لفظاً و معناً لازم است. بعضی ها اینو گفتن. عرض کردیم یک گروه میگن در مثنا و جمع اتحاد مدلول معناً لازم نیست، اتحاد مدلول لفظاً کفایت میکنه. اما بعضی ها در نقطه مقابل آمدن گفتن نخیر، در مثنا و جمع مدلولشون باید لفظاً و معناً یکی باشه. یعنی اگر میگیم رأیت عینینه حتماً باید دو تا عین جاریه باشد. این گروه گیر کردن، برخورد کردن به اسماء اعلام، برخورد کردن به اسماء زمائر، به اسماء اشاره، به موصولات. دیدن در اونها ممکنه دو نفر یا سه نفر باشن، لفظاشون یکیه، معناهاشون مختلفه. خب چطور پس اینا گفتن در مثنا و جمع باید لفظ و معنا یکی باشه؟ آمدن این استعمالات در زمائر و اسماء اشاره و امثال اینها را چه کار کردن آیه علوی؟ توجیه کردن، توجیهاتی دارن. توجیه اول اینه که منظور از ماده در مثنای اعلام شخصیه و جمع اعلام شخصیه المسماست. یعنی بگیم المسما به هذا اللفظ. المسما به هذا اللفظ هم که گفتیم دیگه اینجا معناشون هم میشه، معناشون میشه چی؟ یکی. میگیم رأیت عینین، منظور ما، یا مثلا میگیم رأیت هذین، حالا توی اسماء اشاره و ضمائر میگیم رأیت هذین و مرادمون به هذین، یعنی المسما به لفظ هذا و هذا. اینجا با آوردن قید المسما مشکل چی شد آیون؟ حل شد. خب یا مثلا میگیم جا زیدانه، یعنی جا المسما به لفظ زید و المسما به لفظ زید. خب المسما به لفظ زید و المسما به لفظ زید، آی حسینی اینجا هم لفظن و هم معنن شدن یکی. و مثنا پس از تشکیل شد از دو لفظی که لفظن و معنن یکی هم. و ما هم گفتیم، ما یه قول دوم گفتیم که در مثنا و جمع باید لفظن و معنن افراد چی باشن آیون؟ یکی باشن. ای آقا پس تو ضمائر و اینها چه کار میکنید؟ اسماء اشاره اینم گفتیم تأویلش میبریم، تأویلشو میگیم المسما به هذا اللفظ و المسما به لفظ زید و المسما به لفظ زید. این دوتا میشن المسمیان به لفظ زید، یا به تعبیر دیگه جاء زیدان. تا اینجا ابهامی ندارید آیون؟ روشن دیگه چی دارم عرض میکنم؟ خب یعنی چی؟ با توجیه المسما. بله دیگه، با توجیه المسما. بله. خب این اولین توجیه برای این که در مفردات و معذرت میخوام در مثنا و جمع مفرداتشون به ظاهر با همدیگه مختلفه، لفظاً یکیه اما معنن مختلفه، ولی توجیه کردن به این که نه لفظاً و معنن چیان؟ مفرداتشون یکیان. این توجیه. پاسخی که از این توجیه داده شده اینه که به فرض اگر ما این توجیه را بپذیریم در مثنا و جمع اعلام شخصیه و اسماء مشترک می آید، اما در مثنای اسماء اشاره نمی آید. چرا؟ چون مشار الی در اسماء اشاره فرد معین و غیر قابل تعدد است. پس درسته که یک لفظ کلی است که به ظاهر قابل تعدد است، اما کلام در مثنای اسم اشاره مثل هازاست. هازا تعلق به مشار الیه گرفته و تعلق به مشار الیه موجب تشخص و تعین در عالم خارج است. بنابراین در اینجا ما این سخن رو در اسم اشاره نمیپذیریم، چون در اسم اشاره هم بخوایم بگیم المسمى بلفظ هازا، اصلا خود هازا در درون خودش از اول فرد معین خاص را دلالت می کند. بنده عرض می کنم اگر اینو در اسم اشاره بگیم، البته در ضمایر هم باید همین رو بگیم، مثلا رأیتهما، ضمایرم مثل اسماء اشاره هستند. بله در اعلام شخصیه این حرف خوبه که بگیم رأیت زیدین و منظور المسمى بلفظ زیدن و المسمى بلفظ زیدن است. این توجیه اول. توجیه دوم از محقق اصفهانی است. برگردیم، ما بحثمون کجا بود؟ عرض کردیم آیا استعمال لفظ در اکثر از معنا در مثنا و جمع جائز یا نه؟ صاحب معالم فرمودن اشکال نداره. دارم تکرار میکنم، ایشون فرمودن اشکال نداره. چرا اشکال نداره؟ چون مثنا در قوه تکرار مفرده. اگر میگفتیم رأیت عیناً و عیناً، چطور عین اول میتونست جاریه باشه، عین دوم باکیه؟ در رأیت عینین هم میتونه مراد یکی جاریه و دیگری باکیه باشد. بعد به مناسبت وارد این بحث شدیم که آیا در مثنا و جمع باید اون فردهایی که تو دل مثنا و جمعن لفظن و معنن یکی باشن، یا نه میتونن لفظن یکی باشن و معنن چیه؟ دوتا باشن. عرض کردیم ادعی قائلن که در لفظ و در مثنا و جمع باید لفظ و معناشون هر دو یکی باشه، هم لفظ و هم معنا. این گروه به مشکل خوردن، دیدن توی اعلام شخصیه و امثال اینها لفظ و معنا یکی نیست، در حالی که استعمال شدن. وقتی میگیم رأیت و زیدن، لفظشون یکیه اما معناشون دوتاست، چون یکی زید ابن علیه، یکی زید ابن حسنه. اینها آمدن این رو چکار کردن؟ توجیه کردن. یعنی کیا دارن توجیه میکنن؟ اونایی که میگن در مثنا باید لفظ و معنای مفردها یکی باشه. چجوری توجیه کردن؟ اولین توجیه اینه که مراد از رأیتو هادینه یا زیدینه، یعنی المسمى بلفظ زید. خب اگر گفتیم المسمى بلفظ زید، المسمى بلفظ زید اول و المسمى بلفظ زید دوم، این المسماها لفظشون یکیه المسمى، معناشون هم یکیه المسمى. پس اون قانون ما مخدوش بگید نشد. خب دیگه تکرار نمی کنم. توجیه دوم از مرحوم محقق اصفهانی است. ایشان می فرمایند ما مثنا و جمع اعلام را با توجیه دیگری تأویل و توجیه می کنیم. ایشان میگن ماده در طبیعی لفظ به کار رفته، اما به ما له من المعنا به حیث لا یکون المعنا مرادم من الماده لیلزم المحذور بل به نحو الاشارت الیه بما هو معنا لطبیعی لفظ. یعنی چی؟ ایشان در نهایت الدرایه می فرماین مثلا ما میگیم ضربه فعل مشتمل علی النسبه، این تعبیر رو داریم. خب معنای نسبی غیر مراد از نفس لفظ ضربه. ما وقتی میگیم ضربه فعلی است که مشترک بر نسبت است، نسبت یعنی نسبت ضرب به ضارب. وقتی اینجوری میگیم آیا در این ضربه هم مرادمون همینه؟ آره، در این ضربه هم میخوایم بگیم درش نسبت ضربه؟ نه دیگه، این ضربه اینجا اسم شده، ضربه از فعل بودن چیه؟ خارجه. منظور ما از ضربه یعنی چی؟ لفظ ضربه. این فعلی است که مشتمل بر نسبت، و الا توی این جمله ضربه فعل مشتمل علی النسبه معنای زد او رو لحاظ کردیم ما؟ نخیر، ما میگیم ضربه یعنی لفظ ضربه، این که لفظی که ماده ضربه درش به کار رفته میشه این ضربه فعل دال و مشتمل بر نسبت. پس مراد از ضربه طبیعی لفظ است، لکن لا به ماهو. چرا لا به ماهو؟ چون اصلا در این ضربه نسبتی وجود ندارد، بلکه مراد ذو معنا نسبی است. یعنی چی؟ ضربه فعل مشتمل علی النسبه به جای ضربه میتونیم بگیم ذو معنا نسبی به لفظ ضربه مشتمل علی النسبه. این ذو رو باید آیه علوی اول چکار کنیم؟ بیاریم تا بشه این استعمال دال بر معنای نسبت ضرب، و الا اگر زور رو نیاریم ضربه میشه اسم، اصلا ضربه فعل نیست. بعد محقق اصفهانی میفرمایند پس وقتی میگیم جاء زیدان، اینجا دو فرد از لفظ زید است، و مفروض اینه که دو فرد از لفظ زید دو تا معنا هم دارد. در واقع به نظر ما این توجیه شبیه توجیه اوله. توجیه اولم میگفت اونجا چی در تقدیر میگیریم؟ المسمى به لفظ زید، المسمى به لفظ هازا و امثال اینها رو در تقدیر میگیریم. این هم توجیه محقق اصفهانی. در این توجیه هم مناقشاتی شده، از جمله کسانی که مناقشه کردن صاحب المباحث الاصولیه است. سه مناقشه کرده ایشان در جلد اول المباحث صفحه 336. دوستان انشاءالله مراجعه میکنن. دیگه بیشتر از این نیازی به تبیین مطلب نیست. توجیه سوم اینه که مدلول ماده مثنا و جمع، ماده یعنی چی؟ این هازینه که میگیم ماده داره دیگه، هازا خود این مادهش، مدلول ماده مثنا و جمع احد المعنیین است در اعلام، در اسماء اشاره و در اسماء مشترکه. وقتی ما لفظ زید رو برای این معنا وضع کردیم، زیدی که اینجا هست، لفظ زید رو برای معنای دوم وضع کردیم، زید همسایه مثلا، روشن چی دارم عرض میکنم؟ در این موارد پس اصلا لفظ زید صلاحیت دارد که بر هر کدام از این دو فرد معینا دلالت کنه. اگر در لفظ زید این گونه است، در لفظ عین هم همین طوره. ما لفظ عین رو وضع میکنیم برای عین باکیه، دوباره لفظ عین رو وضع میکنیم برای عین جاریه و مشکلی هم برای دلالت بر این دو عین وجود ندارد. بله اگر آمد و قرینه ای نیاوردیم که مرادمون از رأیت و عینین دو عین مختلف المعناست، اگر قرینه ای نیاوردیم باید حمل کنیم بر چی آقایون؟ بگیم دو عین از یک معنا. یعنی وقتی میگیم رأیت و عینین، اگر قرینه نیاریم باید بگیم این رأیت و عینین باید یا دو تا چشم باشه، یا دو تا چشمه باشه، یا دو تا میزان ترازو باشه، یا دو تا ذهب باشه، یا دو تا فضه باشه. نمیتونه یک عین جاریه و یک عین باکیه باشه وقتی قرینه ای نداشته باشیم. بله اگر قرینه داشتیم میتونیم یکیش عین جاریه باشد و دیگری عین بگید باکیه. خب پس اگر اینجوری شد و عین رو بدون قرینه به کار بردیم، متبادر از این لفظ عین یکی از این معانی است. لفظ زید هم اگر بدون قرینه علت تعیین به کار رفت، متبادر احد و هماست، یعنی متبادر یک زید است. این مدلول ماده در مثل زیدان احد و هماست به معنا ان لفظ زید عند الاطلاق و بدون قرینه علت تعیین پس دال بر یک زید است و هیئت مثنایی که عارض بر او شده تعدد مدلول رو بیان می کند. پس یک معنا وجود دارد. خب ما عرض می کنیم اگر یک معنا وجود داره، یک چطور می تونه رأیت و زیدین یک معنا رو دلالت کنه در حالی که چند تا زید رو دیده؟ دو تا زید رو دیده. توجیهی که میکنن میگن ما دو تا دال داریم و دو تا مدلول. دال اول ماده زیده و مدلولش احد و هماست، دال دوم هیئت زیدانه و مدلولش تعدد و مدخوله ها. این عبارت هم میگم که بعد اگر مراجعه کردید سخت نشه، حالا در قالب مثال عرض میکنم. ایشون میگم که توجیه سوم، اگر ما گفتیم رأیت و عینین که محل کلام ماست، ماده که لفظ عین تدل على احد المعنیین، هیئت تثنیه تدل على تعدد المعنا، یعنی ماده عین باشه میشه احد المعنیین، هیئت که مثنا باشه میشه تعدد العینین. یا وقتی میگه کلمت هذین الرجلین، ماده تدل على احد المعنیین، احد الرجلین، هیئت دلالت بر مثنای از این، سلام و رحمت الله، از این مدلول میکند. پس ماده باید قابل تعدد باشد، اما مثنا و جمع به اعتبار چی آقایان؟ هیئته. پس رأیت عینن، ماده انگار گفتیم رأیت عینن، یک عین انگار گفتیم، آری هیئت مثنا و جمع شده چی؟ متعدد. روشن شد این توجیه یا نه؟ حاصل این توجیه چی شد؟ پس در واقع گو این که در مثنا چی رو به کار برده آقایان؟ گو این که در مثنا چی رو به کار برده؟ مفرد رو. یعنی در رأیت زیدین گو این که گفته رأیت زیدن نه زیدین، چون ماده چیه؟ یکیست، ماده مفرده، ماده زیده دیگه، زیدین هم ماده شون باز چیه؟ زیده. پس یک زید داریم انگار و مفرد به کار رفته ماده، مفرد هم که اشکال نداره. آها، از هیئتش مثنا استفاده می شود و در هیئت هم که تعدد مشکلی ندارد. پس رأیت و زیدین که گفتیم میشه چی؟ یک زید و یک زید دیگر، دو زید شد به اعتبار هیئت است. این هم توجیه سوم، که این توجیه رو هم باز ایشان مناقشه کرده که به نظرم ورود در این مناقشات ما رو از بحث رو دیگه مقداری دور میکنه و به هذا المقدار فعلا امروز یتم الکلام. چی شد آقایان؟ این شد که پس حاصل بحث استعمال لفظ در اکثر از معنا در مثنا و جمع، بعضی گفتن جائز نیست، بعضی گفتن جائز هست، و بعد آیا اختلاف در لفظ و اختلاف در معنا، ببخشید، اختلاف در معنا در مواردی که ما داریم مثل اسماء اشاره و ضمیر، خب اونا یقینا معناشون با هم فرق میکنه، رأیت و زیدین اعلام شخصیه، همینطور رأیت و هازین، رأیت و هما، لفظهاشون یکیه اما معناهاشون با هم دیگه چیه؟ فرق میکنه. اینا رو چه کار میکنید؟ شمایی که میگید استعمال در اکثر از معنا در مثنا و جمع جائز نیست، اینا میان این موارد رو چه کار میکنن؟ توجیه میکنن. سه تا توجیه عرض کردیم و انشاءالله بقیه کلام برای روز دوشنبه، ولله الحمد.